رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبحی پنجشنبه 13 ژانویه. ساعت به وقت دوشنبه 6 بامداد است. در آغاز خبرهای مهم جهان و تاجیکستان. سرخط خبرها: بازدید جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از عراق آغاز یافت. تاجیکستان به طور رسمی بیشتر از 1000 کیلومتر مربع قلمرو خود را به چین داد. کابینه وزیران لبنان بعد از استعفای 11 وزیر حزب الله سقوط کرد و سال 2010 گرمترین سال سیاره زمین معرفی شد. تفصیل خبرها: جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا وارد بغداد پایتخت عراق شد. انتظار می رود که بایدن با نوری المالکی نخست وزیر عراق و سایر رهبران حکومت نوی عراق دیدار و گفتگو کند. بنابر گزارش ها ظاهرا بایدن با رهبران عراق وضع این کشور را بررسی می کند. آمریکا آمادگی می گیرد تا پایان سال جاری کاملا از عراق خارج شود و این مسئله در مرکزی توجه گفتگوهای جو بایدن با رهبران عراق خواهد بود، ولی کمتر از 50,000 نیروی آمریکا در عراق باقی خواهند ماند و آنها بیشتر در بخش‌های مرزبانی و نظامی با نیروهای عراق مشورت می‌دهند. تاجیکستان 1000 کیلومتر مربع قلمرو خود را به چین داد. دیروز در این باره نمایندگان پارلمان پروتکل میان تاجیکستان و چین را به تصویب رساندند. در این باره همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ضمن سخنان خود در پارلمان گفت:
3.5% یا که 1112 کیلومتر مربع به جانب خطای گذاشته شد و باقی مانده آن 27270 کیلومتر مربع یا اینکه 95.5% مساحت عمومی منطقه بحستانگ را تشکیل می‌داد در اختیار تاجیکستان ماند.
آقای ظریفی تصویب این سند را پیروزی دیپلماتیک تاجیک ارزیابی کرد، ولی بعضی نمایندگان پارلمان به این گفته‌ها راضی نبودند. مثلا محی‌الدین کبیری نماینده پارلمان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با این عقیده راضی نبود و گفت تمامیت قلمرو تاجیکستان مستقل از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله از سوی سازمان ملل متحد اعتراف شده است. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می‌شنوید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به شفاخانه به عیادت خانم گابریل گیفورد رفت که روز شنبه گذشته در یک تیراندازی در ایالت آریزونا سخت زخمی شد. در این تیراندازی 6 نفر دیگر به هلاکت رسیدند. اوباما روز چهارشنبه به طور خصوصی با خانمش میشل به عیادت رفتند. پس از چند ساعتی این عیادت باراک اوباما در مراسم یادبود 6 نفر کشته شدگان در آریزونا شرکت و سخنرانی میکند. پزشکان میگویند که از وضع سلامتی خانم گیفورد خوشبینند، ولی تا حال معلوم نیست که این خانم که از سرش تیر خورده است کاملا شفا خواهد یافت یا خیر. بعد از آن که حزب الله لبنان وزیران خود را از کابینه فراخواند، کابینه وزیران این کشور سقوط کرد. بعد از استعفای 11 وزیر حزب الله و جانبداران آن، سعد حریری نخست وزیر لبنان بازدید خود را از آمریکا قطع کرد. حزب الله تهدید میکرد که برای رسیدگی سازمان ملل متحد به کشتار رفیق حریری، پدر نخست وزیر کنونی، حکومت را سرنگون میکند، زیرا طبق این رسیدگی ها در کشتار رفیق حریری بعضی از اعضای حزب الله متهم دانسته شدند. رفیق حریری در سال 2005 در سوی قصد ترور شد. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از جانب های لبنان خواست که بحران را از راه مذاکره برطرف کنند. و خبر دیگر این است که دانشمندان بخش هواشناسی حکومت آمریکا میگویند معلوماتی به دست آمده نشان می‌دهد که سال گذشته 2010 گرمترین سال در سیاره زمین بوده است. از زمانی که در سال 1880 جمع آوری معلومات درباره اقلیم سیاره شروع شده است، سال 2005 گرمترین بود، ولی اکنون سال 2010 پیش گذشت. منابع رسمی هواشناسی آمریکا میگویند بنا به تحقیقات سال 2010 از لحاظ بارشات نیز در سیاره رکورد را شکسته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنوندگان عزیز، درباره آب و هوای تاجیکستان. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان امروز برای شهری دوشنبه هوای سرد را پیشگویی کرده است. هوا از 2 درجه گرم تا 2 درجه سرد خواهد شد. روزانه کمی باران، ولی شامگاهان بارش برف در نظر گرفته شده است. شبانه هوا تا 3 درجه سرد می شود. امروز در خوجند نیز سردی هوا صبحگاهان تا به 5 درجه زیر صفر می رسد. روزانه از 1 درجه سرد تا 3 درجه گرم می شود. هوا ابری باقی می ماند. در کولاب و قرغان‌تپه نیز هوای سرد در نظر داشته شده است. حرارت هوا روزانه از 2 درجه تا 5 درجه گرم می شود، ولی شامگاهان هوا سرد می شود و هواشناسان بارش برف را پیشگویی کردند. در خروق هوای سرد باقی می ماند. حرارت هوا نسبت به شبانه روز گذشته پایین تر می رود و تا به 14-15 درجه زیر صفر می رسد. شبانه بارش برف در نظر داشته شده است. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. تاجیکستان 1000 کیلومتر مربع قلمرو خود را به چین داد. واکنش ها به آن چه طور است؟ ورشو از نتیجه های رسیدگی روس ها به حادثه سقوط هواپیمای رئیس جمهوری پولشا در سمالینسک روسیه راضی نیست. و در تاجیکستان تا چه حد تحمل پذیری یا رقابت سالم با نیروهای مخالف دولت وجود دارد؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. تاجیکستان 1000 کیلومتر مربع قلمرو خود را به چین داد. دیروز در این باره نمایندگان پارلمان پروتکل میان تاجیکستان و چین را به تصویب رساندند. همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ضمن سخنان خود در پارلمان تصویب این سند را پیروزی دیپلمات تاجیک ارزیابی کرد، ولی بعضی نمایندگان پارلمان به این گفته ها راضی نبودند. مثلا محی‌الدین کبیری نماینده پارلمان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با این عقیده راضی نبود و گفت تمامیت ارضی تاجیکستان مستقل از سوی سازمان های بین المللی، از جمله از سوی سازمان ملی متحد اعتراف شده بود. گزارش همکار ما عبدالقیوم قیومزاد را از پارلمان تاجیکستان با هم میشنویم.
مجلس نمایندگان تاجیکستان قرارداد میان دولت تاجیکستان و جمهوری مردمی چین درباره واگذاری قسمتی از قلمرو این کشور به چین را به تصویب رساند. این سند به بحث مرزی میان این دو کشور خاتمه و نیز به مسئله تشخیص و علامتگذاری خط سرحد دولتی تاجیکستان با چین نقطه گذاشته است. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان هنگام توضیح این سند به وکیلان اظهار داشت که موافقه مرزی با چین یکی از دستاوردهای سیاست خارجی دولت تاجیکستان در زمان استقلال است، زیرا این بحث هنوز از زمان روسیه پادشاهی، سپس اتحاد شوروی و همکنون تاجیکستان صاحب استقلال ادامه داشته، در تحکیم روابط دو جانبه با چین از کشورهای پیشرفته و همسایه مهم خلل وارد میکرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان افزود
مساحت عمومی 3 منطقه بحثناک مرز میان تاجیکستان و خطای 28412 کیلومتر مربع را تشکیل میکرد، یا اینکه 19.9% حجم عمومی مساحت کشور. از آن فقط 3.5% مساحت عمومی کشور، 3.5% یا که 1112 کیلومتر مربع به جانب خطای گذاشته شد و باقی مانده آن 27270 کیلومتر مربع یا اینکه 95.5% مساحت عمومی منطقه بحث‌نام را تشکیل می‌داد در اختیار تاجیکستان ماند.
اما محی‌الدین کبیری وکیل از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت اگر که مسائل تاریخاً حل نشده میتوانست اساس و مدرک حقوقی برای حل چنین مسائل میبود، حالا میبایست بسیاری از قلمروهای کشورها که به کشور دیگر تعلق دارند پس گردانیده میشدند. این هم در حالی است که تاجیکستان به عنوان یک کشور مستقل نمیتواند میراث بر روسیه پادشاهی و یا اتفاق شوروی باشد. زیرا وقتی کشور استقلال خود را اعلان کرد و آن از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته شد، با آن قلمرو شناخته شد که در اختیار داشت.
من فکر میکنم که دادن 1000 کیلومتر مربع مرز و بوم بدون یگان اساس و سندی بین المللی اعتراف شده، این نباید همچون غلبه دیپلماتی اعتراف شود، چون ما یک پدیده نامطلوب رو میتونیم آغاز بگذاریم.
سازشنامه واگذاری قسمتی از خاک تاجیکستان به اختیار دولت چین در سال 2002 میان رؤسای جمهوری دو کشور چین و تاجیکستان به امضا رسیده است. ضمناً با نشر خبرها درباره واگذاری قسمتی از قلمرو تاجیکستان به چین میان جامعه و در محافل و رسانه ها سر و صداها زیاد شدند که دولت قسمتی از قلمرو را فروخته است. اما شادش عبدالوف وکیل از حزب کمونیست تاجیکستان گفت که دلیل گسترش این آوازه ها بودی اطلاعات کافی و مخفی نگاه داشتن واقعیت های بحث مرزی با چین بود. اما همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان تاکید کرد که ضرورت برای بازتاب گسترده این مسائل را نمی بیند. با این همه سوالی محیدین کبیری درباره آن که قانون اساسی تمامیت ارضی کشور را ضمانت می دهد، ولی چرا این مسئله کنستیتوسیونی با چنین شیوه حل شد، به پاسخ باقی ماند. چند سال پیش قرغیزستان هم یک پارچه زمین را به چین تقدیم کرده بود. به قول کارشناسان این اقدام باعث بحران عمیق سیاسی گردیده، یکی از ضربه های جدی به ریاست جمهوری سابق پرزیدنت قرغیزستان اسکر آقایف بوده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب پروتکل اهدای 1000 کیلومتر مربع قلمرو تاجیکستان به چین در پارلمان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
و باز یک مسئله بحث برانگیز. خبرگزاری اوستا بر ضد رهبران یک واحد ویژه وزارت امور داخله، شرکت دولتی برق تاجیک و دو شرکت خصوصی سامان ایر و بابلون به دادگاه شکایت برده است. اوستا این نهادها را به سرکشی به دادن معلومات و نقض معیارهای آزادی مطبوعات گناهکار می‌داند. ولی با گفته جانب دیگری دعوا در درخواست های اوستا سخن راجع به اطلاعات محرمانه در میان است که نشر کردن یا نکردنش در صلاح دید خودی شرکت هاست. تفصیلات بحث در گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه.
خبرگزاری اوستا همزمان از بالای رهبران چهار مؤسسه خصوصی و دولتی به دادگاه شکایت برده است. ظفر عبداللایف مدیر خبرگزاری اوستا و نشریه فکت کمنتری دعوا دارد که شرکت هواپیمایی سامان ایر، شرکت مخابراتی و ویلان، شرکت برق تاجیک و واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی از دادن پاسخ به نامه‌های رسمی این خبرگزاری صرف نظر کرده و به این ترتیب مقررات قانونگذاری تاجیکستان را زیر پا گذاشتند. آقای عبدالایف میگوید مؤسسه های نامرده با این عمل خود قانون مطبوعات، قانون حق دسترسی به اطلاعات و فرمان شماره 622 رئیس جمهور را که مسئولین مؤسسه های را موظف میکند به مطالب رسانه ها پاسخ بگویند ویران کردند. از ظفر عبدالایف پرسیدم که در این نامه ها راجع به چه موضوع های از رهبران مؤسسه های نامرده سوال شده است که آنها نخواستند پاسخ بگویند. آقای عبدالایف گفت
эти максус это спецподразделение МВД. Вопросы касались определённых технических моментов их работы, где они имеют право стоять.
У мегуят, ба сурати мисол мо аз вахиди махсус пурсида будем ки кормандони ин ниҳод дар кадом қаламрав ҳаққи фаъолиятро доранд. Чаро онҳо айни вазифаҳои бозрасии давлатии автомобилиро такрор мекунанд? Ҳамчунин аз раҳбари ин вахид пурсида будем ки чи маликияте дорад назири амволи манқул ва ғайри манқул. Аз сомон эр низ пурсида будем ки оё дар воқеъ дуруст аст ки муассисони он дар минтақаи офшори ویرجینیا هستند و چی رابطه آنها با تلکوم منیجمنت دارند و از کدام سرچشمه 180 میلیون دلار برای خریداری بوئینگ دریافت میکنند. سالهای هم که از شرکت وویلان داشتیم با بستن سایت های اینترنتی در تیر ماه سال گذشته رابطه داشت و اینچنین با حادثه قطعی رابطه تلفنی با منطقه رشت و از شرکت برق تاجیک نیز راجع به فعالیت این کارخانه و قرضهای آن، اینچنین رابطه آن با ساختارهای مالی دیگر و شرکت تلکو پرسیده میشد که متاسفانه پاسخ دریافت نکردیم و مجبور شدیم که به دادگاه مراجعه کنیم.
там закон о доступе информации меньше говорит, закон о СМИ месяц.
ولی مقامات شرکت برق تاجیک میگویند چنین دعوای اساس ندارد، زیرا مسئولین برق تاجیک به این درخواست خبرگزاری پاسخ دادند. ناصر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک میگوید
جواب مکتوب گازت فکت کامنتری واقعا به شرکت برق تاجیک آخر ماه اکتبر وارد شده است و در آن مهلت گذاشته نشده است که تا فلان روز جواب گردانده شود. بنابر سبب اون که بعضی جواب های این سوال مثلا در مسئله قرضداری این وقتی بسیار را طلب میکرد، بلوک اقتصادی شرکت برق تاجیک این رو در حالت جنبست کردن سال جواب تیار کرده روز 11 هم ارسال داشته است.
در همین حال تیمور بندشایف سخنگوی شرکت هواپیمایی سامان ایر میگوید هنوز زود است که شرکت مذکور درباره چنین دعوای خبرگزاری اوستو اظهاری نظر کند. آقای بندشایف میگوید
никакого сообщения, никакого письма от издания «Факты и комментарии» либо от информационного агентства «Авеста».
У мегвят, хеч гуна мактуб ва хеч гуна итилой аз нашрияи «Факты и комментарии» ва ё хабаргзори «Авеста» дарьёв на кардем. А хамчунин хеч нав маалумот нома ва ё дават нома ениз ширкати «Сомон Эйр» аз додгох на гирифта аст. Ба ин далел, хар гуна исхари назар дар ин робита пеш аз вақт аст.
Суда авиакомпания «Сомонэр» не получала.
Дар воқе, дастраси ба иттилоот ва сарчашмаҳои иттилоотӣ ва ҳамкорӣ накардани мақомот ба расонаҳо яке аз мушкилоти аслии матбуоти имрӯзи Тоҷикистон аст. Барои аввалин бор аст ки идораи як расонаи хабарӣ дар Тоҷикистон барои риоя нашудани ҳаққи дастраси ба иттилоот ва махсусан муқаррароти қонуни матбуот аз болои муассисаҳо ба додгоҳ муроҷиат мекунад. Агарчанд маълум нест ки қарори додгоҳ дар ин маврид чӣ гуна хоҳад буд. Раҳмат Каримӣ, Давлат Радиои Озодӣ, Душанбе.
به دادگاه شکایت بردن خبرگزاری اوستو بر ضد رهبران یک نهاد دولتی و سه شرکت خصوصی و دولتی.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или
нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Ва ҳоло як мавзуи байналмилалӣ. Муфаттишони рус нусхаи ниҳоии натоиҷи расидагӣ ба ҳодисаи суқути ҳавопаймои ҳомили раиси ҷумҳури Лаҳистон, Лех Качинский, дар вилояти Смоленск, Русияро бо мақомоти Варшава супурданд. Дар натиҷаи ин сониҳа моҳи апрел Качинский бо бештар аз 90 тани дигар, ки аксар аз нухбагони сиёсӣ ва низомии Лаҳистон буданд, кушта шуданд. Аммо Варшава гузориши қаблии Москва дар мавриди натиҷаҳои таҳқиқи ин қазияро нокомил хонд ва онро напазируфт. Суол ин аст ки оё расидагии ахир метавонад ба ҳамаи суолҳои то ҳол беҷавоб роҷе ба ин фоҷиа посух гӯяд? Гузориш дорем дар ин бора аз ҳамкорамон Искандари Хоҷа Мирзода.
муфаттишони Русия мегӯянд экипажи ҳавопаймои президенти Полша ё худ Лаҳистон ба тамрин ниёз дошта зери фишори фармондеҳи нирӯҳои ҳавоии ин кишвар ба фуруд дар шароити бади обу ҳаво маҷбур шуда буд. Дар натиҷа ҳавопаймо ба замин бархӯрда, ҳаёти президенти ин кишвар Лех Качинский ва 95 ҳамсафари ӯро аз байн бурд. Ин ҳодиса 10 апрели соли гузашта ба вуқӯъ пайваст. Качинский, ҳамсари ӯ ва 94 мақоми баландпояи Полша барои ширкат дар маросими ёдбуди куштори дастаҷамъии афсарони лаҳистонӣ озими Смоленск буданд. Моҳи апрели соли 1940 хадамоти амнитии иттиҳоди шӯравӣ камаш 20 ҳазор афсари лаҳистониро дар минтақаи Катини Русия ба қатл расондаанд. در شهر مسکو رئیس کمیته بین حکومتی هوایی تاتیانا آنودینا درباره سقوط هواپیما گفت
اسنوی تشکیل این پرواز فوق‌العاده مهم در بخش آمادگی خلبان‌ها، تنظیم اکیپاج، نظارت آمادگی به پرواز و انتخاب فرودگاه‌های احتیاطی کمبودی‌های جدی مشاهده شده است.
مفتشان روسیه تاکید می‌کنند که خدمات روسی راهنمایی هواپیما به یگان خطا راه نداده به اکیپاج هواپیمای پرزیدنتی دستور داد که در فرودگاه دیگر به زمین نشیند. همچنین به گفتی آنودینا حضور فرمانده نیروهای هوایی پولشا در داخل اتاق خلبانها باعث شد که اکیپاج زیر فشار به فرود رضایت دهد. او افزود که در خون فرمانده نیروهای هوایی مقدار زیادی مشروبات الکلی کشف شد. آنودینا اضافه کرد که در بعضی لحظه های پرواز پرزیدنت کاچینسکی هم به اتاق خلبانها وارد شده بود و در گفتگوی بین همدیگری یک عضو اکیپاژ اظهار نمود که اگر هواپیما در فرودگاه دیگر به زمین نشیند، کاچینسکی عصبانی خواهد شد. روز چهارشنبه مفتشان روسیه تحقیق سقوط هواپیما را به انجام رسانیده، نتیجه‌اش را به پولشه تقدیم کردند. ولی جای یادآور است که ماه دکبر بعدی دسترس نمودن خلاصه‌های اولیه این فاجعه، مقامات پولشه نتیجه‌گیری روسیه را تنقید نموده، ابراز داشتند که آن سرشار از سهو و خطا می باشد. همین طریق روابط مسکو و ورشو دوباره سرد گشته است.
سپرده شدن این نتایج نهایی تحقیق پرونده حادثه 9 ماه پیش هواپیمای حامل رئیس جمهور لهستان به مقامات ورشو. و حالا یک گزارش درباره این ایتاف پذیری یا رقابت سالم با نیروهای مخالف دولت در تاجیکستان. معمولا در کشورهای پیشرفته جهان رقابت سالم میان نیروهای مختلف سیاسی همیشه باعث پیشرفت جامعه شده است و این نیروها پیوسته میکوشند بیشتر از یکدیگر به نفع مردم کار کنند و نسبت به خود توجه مردم را جلب سازند یا به اصطلاح دل مردم را به خود گرم نگاه دارند. در حالتهایی که حزب حاکم گهگاه از منافع مردم صرف نظر میکند، حزب مخالف با انتقادهای خود حزب حاکم را به قبل هوشیار میکند. اما در کشورهای شوروی سابق این پدیده کمتر مشاهده میشود و در اکثر این کشورها به رقیب سیاسی خود چون به دشمن دولت یا دولتداران مینگرند. شاید شما سوال میکنید که در تاجیکستان مناسبت با نیروهای مخالف چی طور است؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما میرزا نبی خالقزاد در دوشنبه.
یار محمد امینوف دو ماه قبل وقتی که آمادگی پیوستن به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را داشت، دوستان و نزدیکانش به وی خیلی جدی تاکید میکردند که بهترش به این حزب ندراید، زیرا سوسیال دموکرات ها اپوزیسیون حکومتان، حکومت را تنقید میکنند، وزارت ها را تنقید میکنند، به خودت بهترش دردسر نگیر، باز از پیاد نشوند.
مثال حزب سوسیال دموکرات بسیار کمودی های مثال چیورا میگه بسیار چیو میگه فیگروشا مثال بیان میکند کو شما نمیترسید که مثال خاطر هم مثلا میشه در داخل میشود چی میشود گفته همه خیلی صحبت و شیدگی بود چندین بار راستی گفت.
یار محمد میگوید که در ابتدا دودیله شده بود، زیرا وقتی که با همکارانش هم صحبت میکرد این حرفا را از آنها میشنید. یار محمد در ادامه صحبتش میگوید که به وی تاکید میکردند که پیوستن به حزب مخالف از جای کار محروم میشوی و یا در جای کار نمیسبزی، یعنی به وظیفه های بالاتر نمیروی و حرفهای دیگر. قیام الدین افضلی رئیس بخش جوانان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز میگوید که 6 سال باز عضو این حزب است و در روزهای نخست پیوستنش دوستانش میگفتند که بهتر است این کار را نکند.
همین خل مصلحت ها میدادند که کمی صبر کنم و بعد اعضای حزب شم. تاسفانه این چیزها از اون سال تا حاضر هم وجود دارند. بعضی یک نوع محدودیت ها بگم یا فشار های به همین واسطه ها میکنند که اگر اعضای حزب باشی در دولت کنونی شاید که جای کار پیدا نکنی.
همصحبتان من یار محمد امینوف و قیام الدین افضلی میگویند که آنها آگاهانه به این حزب ها پیوستند و طی این مدتی که همکاری میکنند درک کردند که در این حزب ها اصلا کوشش دشمن تراشی تندروی وجود ندارد و پیشنهادات و برنامه ای که اگر به حکومت از جانب این احزاب پیشنهاد میگردد به خاطر سهم داشتن در ساختمان دموکراسی کشور بوده است. حالا موضوع مذکور تنها و فقط به این دو حزب یا حزب های دیگری اپوزیسیون محدود نمیشود. واژه اپوزیسیون یا مخالف همچنان در ذهن مردم مؤثر است. از یک تحلیلگر محمود کبیروف که به مسائل روانشناسی مشغول است پرسیدم علت اصلی چنین برخورد از کجا آب می‌خورد و گفت که این یک میراث منفی روانی است که هنوز از زمان نظام یکتازی شوروی، حتی از دوران تا شوروی، مثلا امیری و بیکیگری های امارت بخارا ربط می‌گیرد و بیشتر سروران کشورهای آسیای میانه تحت این تاثیر هستند.
تا زمان باز شوروی را پیدا شدن هم چنین بود که تا آن زمان باز شاهان و پادشاهان که هر زمان عقیده های گوناگونی که به خواست آنها راست نمیاد آنها را خودشان را همچون یک نمونه ایدئولوژی یعنی عقیده ها گرفته از پریزم خود میگذراندند و آنها را تخریب میکردند.
به قول محمود کبیروف نمونه بهترینی برخورد منفی با آدمانی که همچون اپوزیسیون معرفی میشوند در تلویزیون و رسانه های دولتی میشود مشاهده کرد. ولی موسی اسدزاده تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که در یک کشور دموکراتیک حقوق بنیاد نام برده میشود وجود مخالف بدبینی و یا اپوزیسیون بیزاری اصلا نباید جای داشته باشد، ولی این تاثیر سالهای جنگ شهروندی است که هنوزم ادامه دارد.
وقتی که اپوزیسیون هست، حزب کمرون دائم کوشش میکند که کار و فعالیتش باید جدیتر شود. لیکن متاسفانه شخصا نیستن که در دوره کلمه اپوزیسیون حزبایی را میدانند که به فکر من آنها که این زید دولت هستند، زید حکومت هستند.
به این ترتیب تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند وجود فرهنگ اپوزیسیون بیزاری تأثیر جنگ 5 ساله شهروندی نبوده بلکه به سیاست ربط میگیرد و حل این مسئله ناخوشایند بستگی به جانب حکومت را میطلبد که گوشش را به طرف احزاب مخالف و چهره های سیاسی نیز باز کند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مناسبت با نیروها یا حزب های مخالف سیاسی در تاجیکستان. و حالا یک گزارش بهداشتی. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که این کشور برای برگردانیدن مقام منطقه آزاد از بیماری فلج زینه به زینه نزدیک می شود. مقامات میگویند 6 مرحله امگذرانی در کشور به پایان رسیده، 3 مرحله دیگر در پیش است تا از بیماری پولیومیلیت یا فلج کودک رها یابند. این بیماری همچنین مشکلی های سیاسی را در تاجیکستان پیش آورد. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارشی فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید 3 مرحله دیگر لازم است که این کشور از نو مقام منطقه آزاد از مرض فلج را به دست آورد. نصرت الله سلیموف که روز چهارشنبه در دوشنبه از نتیجه های فعالیت نهادش در سال 2010 صحبت میکرد گفت کودکان تاجیکستان 6 مراتبه ام شدند و بعد از باز 3 معرکه سراسری ام گذرانی همه مراحل برگردانیدن مقام منطقه آزاد از فلج برای این کشور انجام خواهند یافت.
حالا این 6 دور ام گذراندیم، این معنا نداره که تمام شدی، ما با کارامون دوام میدیم. ام گذرانی اینا حاضر ما پیشکی گفته نمیتونیم، اینا تحلیل قطعی، هر دور تحلیل قطعی پیدا میشه تا چند ساله را ما میکنیم.
وزیر تندرستی گفت در حال حاضر سازمان بین المللی سیدا به آموزش مسئولیت یا ایمونیتت کودکان مشغول است که ام شدند و نتیجه های این تحقیق ماه فوریه به حکومت تاجیکستان پیشنهاد خواهند شد. تاجیکستان بهار سال گذشته شاهد خروج بیماری فلج شد که بر اثر آن طبق اطلاع رسمی 27 کودک جان دادند. همزمان تاجیکستان از مقام کشور آزاد از فلج که سال 2002 دست آورده بود محروم شد. تا به حال 4 کشور افغانستان، هندوستان، نیجریه و پاکستان از سوی سازمان جهانی بهداشت کشورهای ثابت خروج مرض فلج حسابیده می شوند. نصرت الله سلیموف گفت احتمال سرزدن همه گونه مریضی های سرایتی به شمول فلج در تاجیکستان هنوز قوی است.
دولتی هستیم که همچون بوفر بین دولت همسایه افغانستان ایستاده ایم و این طرف متاسفانه با دولت این طرف هم با دولت همسایه با ازبکستان می دانیم که همه جا محکم دولت ها ما یا دیگر قطعی مناسبت نداریم. حتی ما دولتی که همسایه ایم نمی دانیم که دو طرف چی دارن، فلج دارن یا دیگر چی دارن، یکان مناسبت کاری نیست.
آقای سلیموف گفت برای جلوگیری از مریضی های سرایتی با نهادهای زیردخل تاجیکستان و افغانستان در مرزها مسئله تحکیم بنگاه های طبی مطرح است که زینه به زینه حل خود را خواهد یافت. خروج فلج بهار سال گذشته مشکلی را با روسیه نیز به میان آورد که مقامات تاجیکستان آن را سیاسی عنوان کردند. روسیه ورود کودکان و نیز میوه خشک را از تاجیکستان منع کرد. وزیر تندرستی تاجیکستان گفت این مشکلات هنوز وجود دارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمان نشر اولی مجله خبری ما پایان می‌یابد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه آینده ساز پخش می‌شود. با ما باشید.
ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی.
رادیوی آزادی